یا فلک نما معدل اونها رو بگیریم و معنای فلک هم دیگه زمین دور در دور در برمید میخوریم به یه اولین ستارهی که سیار هست به زمین نزدیکه به نام ماه قمر. اون رو میگیریم فلک اول که کهنمو یک لایه دور در دور زمین که فاصلهش از اون لایه تا به سطح کره زمین به اندازه فاصله ماه تا سطح زمین بکنم. اون لایه دور در دور زمین رو گرفته که ما در اون لایه دور بزنه. حالا تو اون لایه ماه برای خودش خط سیر داره به عنوان یکی از اعضای منظومه شمسی. اون رو میگیم فلک اول که قبل از این فلک اول تو درون این لایه فلک اول می‌فرمایید اتر هست، باز درونترش هوا هست، 21% به زمین فاصله داره، باز تا میایی سطح خود کره زمین دور محیط زمین اینجا فلک آب هست که تقریبا دور در دور کره زمین رو گرفته به جز یک مقداری که از سطح زمین رو خشکی از آب فروکش کرده که خشکی اسمشو میگیم رب مسکون. اینم کره آبه و خود زمین هم که کره خاکه، کره ارض. اصطلاح آقایان علم حیرت این کره ارض که تو دل آب فرو رفته آب بر اون محیطه و بر آب هم هوا محیطه، بر هوا هم اتر محیطه که میگیم مسیر کره آتش اتر. موادی هستن از هوا به اصطلاح رقیق‌تر اون تو برای تنفس انسان به کار نمیان، اونها برای انتقال نور از سطح ستاره ها تا به زمین و همینجور اون برای اون کار هست. حالا راجع به اینکه اتر چی هست، بافتش چجوری هست، فرقش با هوا چگونه هست، اینا دیگه بعد میگردن به مسائل طبیعیات. این کره زمین، دور کره زمین لایه ای داریم، لایه آب. یه خود کره زمین لایه نیست، یه کره کندمو تامه تامه. حالا پرس در جای خودش میگیم کره زمین هم اونجور تامه محض نیست، دو طرف قطب زمین تتامان دارد، شبیه شلقه میمونه. بسید قرار از دور در دور زمین لایه آبه که لایه آب محیط بر زمین است، منطقه احاطش به اون صورت تام نیست تا که تا موقعی که رد رد بشه، رد که شده کره آب در محیط زمین کره آب چی میشه؟ تام میشه که دیگه زندگی ظاهری بشر در این دوره به اتمام میرسه تا سطح باز یواش یواش کره آب فروکش کنه و از اون احاطه تام در بیاد که الان در آمده است. دور در دور کره آب که کره تام نیست، کره هوا هست که اینم یک لایه ایه، منتها قطر لایهش را قدیمی ها میگویدن 17 فرسنگ، الان میفرماید 21 فرسخ. این لایه 21 فرسخی دور در دور کره زمین که باز تو درون این لایه کره آب و کره ارض قرار داره. حالا در اونجا که رفتیم از اونجا به محیط تامش اطلاق میشه این کره هوا. چند کلمه شما در روی کره زمین نوعا داریم تو کره هوا زندگی میکنیم، باید تو هوا باشیم که استنشاق هوا کنیم که بتونیم زنده بمونیم. منطقه این هوا تقریبا ما زیر دریای هوا هستیم، بالای این سطح دریا که محدبش مماس با مقعر سطح کره یعنی فلک اتر میشه. اون دیگه اسمان پس چطور ما این میره تو غرق دریا روی سطح کره زمین، ما الان تو غرق دریای هوا هستیم، مماس با سطح ظاهری زمینی که این مقدار رو کلی آب خاش کرده، لایه آب رها کرده. اگر میخوام بریم توی لایه آب زندگی کنیم، باید یا روی کشتی باشیم یا باید هوا با خودمون بگیریم بتونیم بریم تو داخل کره لایه آب باشیم. اونم مقطعی بالاتر از اون اتر، لایه اتر دیگه خیلی وسیعه، اون مثل 17 فرسد اینا نیست، اون خیلی لایهش طولانی دیگه. تقریبا باید گفت اتر تمام محیط دور در دور هوا به بالا رو به صورت محیط تام بر زمین و آب و هوا همه رو گرفته، طوری که تمام ستاره ها همه رو در میگه که با در بره که تا نور آفتاب رو اتر برسونه به کره ما. کره ما بگیریم رو مثلا منعکس کنیم، ما اون کره اتر اصیر اون دیگه اتحا نداره از ظاهر. متعاقیان در علم هیئت چون به نحو طبیعیات فلسفه بحث نمی کنن و مبنای علم هیئت این نیست که نظام طبیعت را به نحو اطلاق به انسان بشنس، برنامه شبالگی نیست، اون وظیفه علم طبیعیات فلسفه است. فلسفه علم هیئت همی اندازه که انسان روی کره زمین داره زندگی میکنه، تو داخل کره هوا به سر میبره، گاهی تو داخل کره آب میره مغمرتا، گاهی مثلا شاید برش پیش میاد از کره هوا در بره بره تو کره اتر، از اونجا بره به ستاره ها. اما اینا معدل این مبقر برای اندک افراد، همه مردم نوعا برنامهشون بر این است که با سطح ظاهری خشکی زمین زندگی کنن. بعد از این علیت میاد کره زمین رو محور قرار میده، اینجا رو به نوار مرکز میگیره. این یک فرض علم حیرت است به جنبه این که علم حیرت میخواد نیاز بشر به انسانی که در سطح زمین داره زندگی میکنه، نیازات او رو در مورد محیط و اطراف او رو بخواد تبیین کنه. همین مقدار ولذا حیوی معمولیت نداره که بیاد زندگی انسان به تفکر انسان را در مقابل کل نظام هستی بررسی کنه، مثل کارش این نیست. اون میگه کارش آقای فیلسوفه، باید ایشون در فلسفه تو طبیعیات یا در الهیات بحث شد. فلذا اگر علم هیئت و نجوم را به عنوان یکی از شعب ریاضیات البعه بگیریم که ریاضیات تقسیم میشود به هیئت، موسیقی، حساب، هندسه و باز ریاضیات میشود یک شعبه از شعب فلسفه، که فلسفه علم اهمیست مطلق علوم در هر مطلق فلسفه هستند و علم هیئت بحثایی که در پیرامون کره زمین و محیط کره زمین و راجع به رابطه انسان در سطح کره زمین با اون چی که در محیط احاطه شده و کره زمین هست بررسی میکنن، این به عنوان یک شعبه از یک شعبه ریاضیات است که ریاضیات باز یک شعبه است از فلسفه، که طبیعیات یک شعبه دیگری است از فلسفه. اینه که الان ما در علم هیئت برای بررسی عالم شناسی تام نیستیم، اما بی رابطه با عالم شناسی هم نیست. برای اینکه کره زمین را مرکز قرار میده آقای حیوی و بر اساس مرکز بودن کره زمین، رابطه کره زمین را با تمام افلاک محیط خود او بررسی شد. بلذا انسان که در روی کره زمین نوعا اغلب حالا به استثنای چند تا بالا و دارن تحصیل میکنن یا بر میگردن یا بر میگردن، ما نمیتونیم بیاییم یک تعداد اندر این چند نفر را میزان همه قرار بدیم. ما باید به فکر همه مردم باشیم که اینها به طور طبیعی محل زندگیشون زاد و بددشون این همین جاست توی سطح خشکی زمین. لذا این میزان میشه در علم حکمت. اینا چند بار دارم تذکر میدم برای این که خطی مباحث نشه و زیر بنای درس و بحث درست شیده بشه. خب در اینجا که مرکز زمین را کره زمین را اصل قرار میدیم، بازم تو خود کره زمین اون نقطه اصلی اون نقطه ایست که مرکز زمین. مرکز زمین کجاست؟ اونجاییست که شما وقتی خط محور را از مرکز زمین عبور بدید، از وسط زمین عبور بدید، در یک نقطه از جنبه ریاضی در یک نقطه این خط محور شما میشود نقطه مرکزی که فاصله این نقطه در طرفین خود به یک نقطه است. بلده از جنبه ریاضی مرکز آدم یک نقطه است و اون نقطه کیه؟ اون نقطه مرکز باز خود کره زمین که به نحو کلی به اعتبار میگیم کره زمین مرکز آدم. اما بخواهی ریاضی حرف بزنید باید بفرماییم اون مرکز کره زمین که
اگر از قطب تا قطب زمین خط محوری را بخواهید عبور بدید، در یک نقطه اون خط محور نسبت به طرفین قطب فاصلهش الاستواست که فاصله اون نقطه تا قطب شمال به همون مقداری است که فاصله اون نقطه تا قطب جنوب. پس در حقیقت مرکز عالم برمیگردد به یک نقطه و اون نقطه مرکز کره زمین. خب حالا که شخص روی کره زمین وایستاده، این الان شخص روی سطح ظاهر کره زمین وایستاد که اگر این شخص را به عنوان یک خط محوری قرار بدیم که از دل کره زمین عبور کنه، اون نقطه‌ای که در وسط این نقطه کره زمین هست که اون نقطه فاصلهش از این طرف تا به این سطح ظاهر و از اون طرف تا به اون سطح خفی میشه فاصلهش برابر یکسان، اون نقطه میشه مرکز اصل. پس ما که الان سطح ظاهر زمین وایستادیم، فاصله بین ما تا بین اون مرکز کل عالم که مرکز زمین باشه به اندازه یک نصف قطر فاصله داریم، درست؟ یک نصف خط محور فاصله داریم. خیلی پس شخص که اینجا وایستاد سمت و رأس او میخوره بر میره تا به بالا به سطح فلک اعلا که اینو داشتیم توضیح میدادیم، سمت قدم او هم میخوره به سطح فلک اعلا در او طرف کره زمین که کره چیز دایره افق میامد. حالا این دایره افق را الان فرض این دایره افق گرفتیم، این دایره افق میاد افق حقیقی میاد این مرکز زمین رو که مرکز عالم است این رو به دو بخش ظاهر و خفی او رو تقسیمش میکنه که این حالا بخش ارتفاع هم میگفتید بخش انحطاط هم میگفتید. خب چون که اینجا مرکز زمینه و این افق اگر بر سطح خود زمین و محیط زمین باشه، ما این افق حقیقی رو الان که اینجا وایستادیم نمی‌بینیم. بله کسی که در اون نقطه زمین که افق حقیقی ماست اونجا وایستاده، اون هم باز افق ایشون میشه اینجایی که ما وایستادیم که ایشون هم افق حقیقی خودش رو که اگر در خود سطح ظاهری زمین بخواهیم بگیریم او هم افق حقیقی خودش رو نمی‌بینه. اما اگر این افق حقیقی رو کشش دادیم طوری بازش کردیم که از سطح کره زمین در بیاد، طوری که همینجور دور در دور بره بخوره به سطح فلک اعلا، یعنی بخوره به نهایت آخر عالم جسمانی، که علم هیئت مجموع کره عالم جسمانی رو به صورت یک جسم کل او رو ترسیمش میکنه، مجموع کره عالم جسمانی رو به مرکزیت کره ارض، که باز میفرماید یعنی به مرکزیت مرکز کره ارض اون رو مجموعش میکنه. خب پس از زمین در لایه رویی شده آب، لایه رویی آب شده هوا، لایه رویی او میشه چی؟ اتر. تا جایی که برسیم به ماه، ماه در محیط زمین هم الان بر اساس یه حرکت ظاهری که از اون مشاهده میکنیم، ایشون هم که انه دور در دور کره زمین داره میگرده به حرکت اولا، وگرنه به حرکت ثانیه اون بحثش باز خیر. علاوه از این که به حرکت ثانیه هم اگر بخوایم حساب بکنیم، بازم الان وقتی رسیدیم به کره ماه، چون زمین رو ما مرکز قرار دادیم در علم هیئت، پس اون که میگیم ستاره‌های سیار به دور منظومه شمسی در حرکتن، اون مطابق با متن واقع درسته در بیرون از دید ظاهری ما، اما در علم هیئت وقتی میایم زمین رو مرکز قرار میدیم، باید تمام ما غیر کره ارض رو با کره زمین محاسبه کنیم. ولذا از حیویون قدیم، اقدمین و تا الان هم همین کار رو کردن، یعنی ضمن این که جداگانه میاییم منظومه شمسی رو در نظر میگیریم و کره زمین رو به عنوان یکی از کرات سیار به دور کره خورشید میگیریم که هر کدام در یک مداری دارن در ظرف چند صد سال، چند صد هزار سال دارن طی مسیر میکنن، اون زمینی که اون بحث رو پیاده میفرمایید، اما از جنبه بحث علمی زمین رو باید مرکز قرار بدید و تمام فاصله و حرکات مافوق کره زمین رو دور در دور با اینجا محاسبه بفرمایید. این یک میزان است، این میزان علم هیئت است که بر مبنای این میزان بحثش رو پیاده میکنه. خب وقتی رسیدیم به کره ماه، برای کره ماه هم که انه دور در دور باز محیط اتر یک لایه درست میفرمایید، که اون لایه رو میفرمایید فلک اول. بعد از او حالا ستاره های سیار همینجور تا میرسه به آفتاب، مشتری، زحل، چه همینجور تا میریم هفتمین ستاره سیار رو رد میکنیم، هفت لایه لایه روی اینها قرار میگیره، بعد میرسیم به ستاره های ثوابت. ستاره های ثوابت را درسته که از جنبه دقت ریاضی باید برای هر تک تک ستاره یک مداری رو برای حرکتش در نظر گرفت، اما چون ستاره های ثوابت حرکتشون به شدت کنده، اونقدر حرکت سریع ندارن مثل آفتاب و منظومه شمسی و اینا که بخوایم براشون تک تک این ستاره های هفتگانه یک مدار داشتن، ولذا آمدن کل ستاره های ثوابت را در یک فلک فرض فرمودن به نام فلک هشتم. در یک فلک فرض فرمودن، دلیل فرضش از قدما و اقدمین تا الان اینه که اینجا که روی کره زمین وایستادیم، خلاصه چشم ما که به آسمون چه در روز نگاه میکند، یک تک ستاره رو میبینه که خیلی پر نوره، ایشون نور دیگران را مغهور خودش قرار داده، و چه در شب نگاه بکنیم، هم در روز نگاه میکنیم به غیر از اون نقطه‌ای که آفتاب هست تو سطح فلک اعلا، میبینیم نقطه های دیگر بی ستاره است به ظاهر. شب هم که نگاه میکنیم، بازم در نهایت منتها دید چشم ما هم به ستارهایی بر میخوریم که این ستارها گرچه خیلی کثیرن، اما ما در لابلای این ستارها باز یه چیزای جاهایی رو میبینیم که اونجا ستاره توش نیست، که انه جای خالی، خب حالا شاید بالاترها باز ستارها اینقدر باشن که اصلا نمیشه در محیط هیچ جای خالی پیدا کرد، اما ما که الان اینجا وایستادیم نگاه میکنیم ستارهای ثوابت منتها الیه دید ما هستن. وقتی ستارهای ثوابت رو نگاه میکنیم، مجموع ستارهای ثوابت دور در دور را که محیط بر اون هفت ستاره سیار درون هستن اون رو گرفتن آقایون به نام فلک هشتم. اگر خواستیم همین این فلک هشتم را فلک اعلا قرار بدیم، یعنی بگیم آقا از باب این که دیگه از جنبه ستارها در محیط کره زمین از هفت ستاره سیار در رفتیم، ما ستاره های ثوابت رو از دور میبینیم که اینها احاطه دارن بر عالم کره جسمانی. از ستاره های ثوابت، حالا لایه ستاره های ثوابت رو چقدر بگیریم؟ اینجا میگفتیم آب مثلا عمق فلون اقیانوس رو بگیریم، بگیم نهایت عمق آب از 17000 مثلا کیلومتر. بعد لایه هوا رو گرفتیم گفتیم 21 فرسخ مثلا، هر فرسخی هم فرض 6 کیلومتر بگیریم فرض بشه 100 و چند کیلومتر، درست؟ لایه اتر رو هم بگیریم فرض تا کره ما، از اینجا تا کره ما اگر مثلا 100 میلیون کیلومتر باشه یا 150 هرچه هست الان دقیقا یادم نیست، این لایه فرض اتر گرفتیم که البته اتر تو سطح تمام لابله های ستاره های ثوابت هم پراکنده است، یعنی به یک تعبیری از اون به بعد این دیگه رقیق میشه هست، چون برای اینکه نور ستاره ها به هم دیگر میرسه معلوم است اینا باید از ناحیه اتر رسونده بشه. حالا بحثی باز در طبیعت فلسفه مطرح است که آیا نور رو جرم میگیریم جوهر است یا نور عرض است؟ اگر جوهر است خودش قدرت انتقال دارد، اگر عرض است موضوع میخواهد، کی باید او رو ببرد؟ چون عرض بدون موضوع تحقق پیدا نمی کند. اینا باز یه سری مباحث طبیعیات فلسفه رو هم به دنبال داره که مرحوم جناب شیخ الرئیس رحمت الله علیه بحثش رو تر طبیعیات شفا مطرح فرمودن. مقداری از اون مباحث تو قضیه نفس شفا مطرح است در باب ابصار، که سنگین ترین بحث مرحوم شیخ در شفا بحث ابصاره، بحث دیدن، خیلی بحث پیچیده ای هم هست. خب پس لایه اتر که فرض تا میره تا کره ما، کره ما هم در یک لایه‌ای قرار داره به نام فلک اول، اون کره بعدیش میشه فلک دوم، تا هفت ستاره سیار میشه هفت فلک، هفت لایه. اون ستاره‌های ثوابت که محیط بر اینها هستن میشن فلک هشتم، که این فلک هشتم رو بگیم فلک اعلا، یعنی دیگه بالاتر از این فلک هشتم دیگه فلک نداشته باشیم، یا این که نه وقتی با چشم نگاه میکنیم بازم میبینیم که انه این خط مقابل چشم ما میره میخوره به ستاره های ثوابت، نه از بغلشون در میره که انه ستاره های ثوابت هم پایین تر از آسمان نهایی باشن، که اونجا اون تا اون بالاتر از اونها که محیط بر اونها باشه رو میگیم فلک اطلس، که فلک اطلس همین جوری که لفظ اطلس ای الف و تین و لام و سین نقطه نداره، اون فلک هم بگیم فلک بی نقطه است، یعنی مکوکب نیست، کوکبدار نیست. ستارها تا به فلک هشتم تمام میشن، فلک نهم را یک فلک بی ستاره محیط بر فلک هشتم میگیریم، که اگر خواستیم فلک نهم را به عنوان فلک اعلا قرار بدیم در مقام نگاه باید هر موجودی که در آسمان هست او را عرض کردیم باید یه خطی از مرکز چشممون بکشیم، وقتی میخوره به اون ستاره از اون ستاره این خط عبور کنه در بره اون ورش، بره تا کجا؟ بره تا اون نقطه نهایی سطح آسمان در اصطلاح علم هیئتی که اونجا دیگه فلک اعلاست، اون میشه نقطه وقتی میخوره به اون ستاره از اون ستاره این خط عبور کنه در بره اون ورش، بره تا کجا؟ بره تا اون نقطه نهایی سطح آسمان در اصطلاح علم هیئتی که
اونجا دیگه فلک اعلاست، اون میشه نقطه مکان و جایگاه این کوکب، که اگر آمدیم فلک اعلا را فلک هشتم گرفتیم، همین است که مرحوم جناب خواجه عمل کرد. اگر نه از فلک هشتم در رفتیم، فلک اعلا را اون فلک بی ستارهی گرفتیم که کأنهو اون سطحش نهایت ترین سطح کره عالم جسمانی باشه که محیط بر فلک هشتم ثوابته. فلک هشتم ثوابت باز محیط بر فلک هفتمی است از سیار، هفتمی باز محیط بر ششمی، ششمی بر پنجمی تا به اولی، و فلک قمر باز محیط بر فلک اتر، و اتر محیط بر فلک هوا، هوا هم محیط بر فلک آب، فلک آب هم محیط بر کره زمین که کره زمین میشه مرکزش. این اندازه را الان این مجموع رو میگیریم کل کره عالم جسمانی. این در اصطلاح علم هیئت، باز تأکید میکنم دقت داشته باشید، چون متاسفانه از بس که بین مسائل علم هیئت با مسائل طبیعیات فلسفه خلط میشه، اشتباهات عجیبی در طول تاریخ رخ داده است و خیلی ها گرفتار همین اشتباهات شده. این فرمایش را نه الان فرمودن جناب بطلیموس که بطلمیوس هم معروف شده، ایشون چندین هزار سال قبل مطرح فرمود، که البته ما در علم هیئت فعلا کتابی که از جنبه ریشه تاریخی بخواهیم از جنبه کتبی بریم بگردیم، از کتاب مجستی بطلیموس تقریبا کتابی قدیمی تر نداریم. حالا این آقای ولذا ایشون آمده بر همین اساس مبنای علم هیئت آمده فرمود افلاک، افلاکی هم تشبیه تنظیر کرد به پوست های لایه های پوست پیاز. بعد کمک کمک حرف افتاد، مباحث علم هیئت خلط شد با طبیعیات فلسفه. کسانی که خواستن تو طبیعیات فلسفه کار کنن آمدن مباحث علم هیئت رو بردن در اونجا و تعرضها زدن به بطلیموس بنده خدا، ولی اینکه او از جنبه علم ریاضی که علم هیئت که یک شعبه از علم ریاضیات هست، ایشون به دقت ریاضی حرف زد. منتها این آقایون خیال کردن وقتی میخوان برن در طبیعیات بحث بکنن، طبیعیات ریاضیاته، طبیعیات ریاضیات نیست، ریاضیات مربوط به اصطلاح یک رشته علم هیئت است که اول درس ها براتون حرف ریاضیات رو چیز کردیم، عبارت مرحوم جناب ابن خلدون در مقدمش رو خدمت عزیزتون خونده بودیم، جناب شیخ بهایی رحمت الله علیه در کشکول آورده که اونجا هم داشتیم، جناب مرحوم آخوندم در اسفار تو جلد یک اینها رو به عنوان علوم تعلیمیه گرفتن که علوم تعلیمیه مربوط به جسم تعلیمی است، نه مربوط به جسم طبیعی. اون طبیعیات فلسفه در رابطه با جسم طبیعی بحث میکنن، اما علوم ریاضیات که در چهار رشته حساب و هندسه و موسیقی و هیئت بحث میفرماید، باز هر کدام از این چهار رشته به نحو اجمال در زیر مجموعه های خودشون رشته های به تعبیری اصلا بگیم بی نهایت رشته دارن، اینها در مورد جسم تعلیمی بحث میکنن. جسم تعلیمی امر عرضی است، جسم طبیعی جوهر است، ولذا علم طبیعی در مورد جوهر طبیعت بحث میکنه و جسم علوم تعلیمیه در مورد اعراض جسم تعلیمی بحث میفرماید. اینه که اینا باید از همدیگر فرق گذاشته باشه. منتها در حکمت الاشراق هم آوردن میگن اولین کسی که در علم هیئت و نجوم و استخراج قوانین حساب و هندسه و اینها میکرد، اولین کسی که در این باب حرف زده است جناب هرمس حکیم. هرمس به زبان یونان در اصطلاح ما در قرآن میگیم حضرت ادریس پیغمبر علیه السلام و السلام، که ادریس پیغمبر کسی است که مطلق رشته‌های علمی که در بین آقایان دانشمندان قدمای یونان تا الان متداول شده از این جناب سرچشمه گرفته شد، که ایشون معروف شد به هرمس. و این هرمس کسی است که تمام این سلسله علما و حکمای اصیل اقدمین یونان مثل ارسطو استادیشون، افلاطون استادیشون، سقراط استاد سقراط، فیثاغورس استاد اون آقا، انباسگولوس استاد او، یکی ابرخوس یا ابرخوس، اینها باز تازه از شاگردان مرحوم حضرت ادریس پیغمبر بودن، که تمام علوم تا اونجایی که ما از جنبه به اصطلاح تاریخی چیز داریم در سلسله حکمای یونان به جناب حضرت ادریس پیغمبر ختم میشه، که ادریس در اصطلاح قرآن ما میشه هرمس در اصطلاح آقایان یونان. حالا علوم تعلیمیه که ریاضیات ازش تعبیر میکنیم 4 قسم هیئت و هندسه و حساب و موسیقی است، و هر 4 تا موضوعشون کمه. حالا این کم یا کم متصله یا کم منفصله، که اگر کم متصله متحرک باشه میشه هیئت، اگر کم متصله غیر متحرک ساکن باشه میشه هندسه، اگر کم منفصل است، کم منفصل بدون تألیف است میشه حساب که عدد هست، و اگر کم منفصل با تألیف باشد که بین اعداد تألیف برقرارم باشه، این میشه باید موسیقی، که موسیقی در حقیقت همون عدد است اما عدد تألیف یافته، و حساب عدد است اما عدد بی تألیف، که هر دوی حساب و موسیقی میشوند از اقسام کم منفصل. و هیئت و خدمت شما عرض کنم که هندسه میشوند 2 رشته از شعب کم متصل، که کم متصل با کم منفصل میشوند 2 شعبه از کم به نحو اطلاق. کم یکی از اعراضه، ولذا علم هیئت داره راجع به یکی از شعب کم متصل بحث میکنن به نام کم متصل متحرک، اینو میگن علم هیئت. بعد مسائل علم هیئت تازه از باب ضوابط ریاضیات مباحثی است که در علم نجوم به کار میاد. علم نجوم از شعب ریاضیات نیست، علم نجوم تقریبا یک علمی است میفته تو شعب طبیعیات، میخواد تو اون بخش. برای همین است که مباحث علم نجوم در طول تاریخ با مباحث طبیعیات با هم دیگر خلط شد، ولی اینکه مباحث علم نجوم علم هیئت از ریاضیاته، مباحثی که در علم نجوم بحث میشه اون مربوط به احکامی است که روی حرکات کواکب انجام میشه. مثلا صورت کوکبها در فلون برج، یکی از حکماش اینه که در این برج در این ماه باران کمه زیاده، سبزیجات خوب میشه نمیشه، چهرهای مردم چجوری میشه، بچه هایی که به دنیا میان به چه صورته، آینده چه چیزها پیش میاد، حوادث و وقایع چی درست میشه، وضع اجتماع به چه نحوه، رونق اقتصادی خوبه یا نیست. این گونه از احکام مربوط به نجوم استخراج میشه، اما علم هیئت مربوط به احکام نجومی نیست. علم هیئت میشود مسائل ریاضی در بخش هندسه، منتها از هندسه در علم هیئت کمک گرفته میشه. هندسه مال به اصطلاح متحرک نیست، ساکنه، و هیئت مال متحرک. برای همینه که علم هیئت میاد حرکت زمین را، حرکت ستاره ها را، اینها را بر اساس ضوابط علم ریاضی بررسی میکنه. تو علم هیئت دیگه قدیم و جدید نداریم، متاسفانه این هم یکی از اشتباهات طول تاریخی است. هر کجا بحث علم هیئت پیش میاد میگن هیئت قدیم هیئت جدید، معنا نداره. هیئت یکی از شعب ریاضیاته، ریاضیات مفهوم نداره که بگیم قدیم یا جدید، حرف قدیم یا جدید تو ریاضیات پیش نمیاد. بله، حالا شیوه های راه های فرمول و پیاده کردن معادلات ریاضی و اینا هم هست. الان یعنی ریاضیات امسال مدرسه با ریاضیات سال بعد یه چیزهایی باز با هم دیگر فرق کرده. اونا یعنی راهای به دست آوردن مطالب گاهی راه ها گوناگون میشه، اما ریاضیات همچون نیست که حالا ریاضیات امسال یکمی با پارسال تغییر کرد، ریاضیات پارسال قدیمی شد باطل شده، ریاضیات امسال اومده جای او رو گرفته. پس تمام کسانی که قبلا ریاضیات خوندن همه مسیرشون باطل بود، ای که نی. ریاضیات شعبه ریاضی وقتی که شده، ریاضی از ماده ریاضته، ریاضت ورزش کردنه، ورزش فکریست. آدم به فکر علمی میفته، در مسیر علم فکری اینقدر فکرهای جدید به او رو میاره برای به دست آوردن مقاصدی که در ریاضیات داره. فلزا علم هیئت جدید و قدیم نداره اصلا. یکی از اشتباه فاحش در بین ما هست. متاسفانه این حرفم در حوزه های ما به نحو اطلاق جا افتاد. فلزا حوزه ها وقتی میخواد بحثایی رو در مسائل فقهی بکنن، وقتی میرسن به مسائل علم مثلا ریاضی تو بخشای فقهی، که ما الان در ریاضیات تو فقه خیلی جایگاه داریم، مثلا در ارث خیلی ریاضیه، وصیت بسیار بسیار به ریاضیات وابسته است، مسائل تعیین سمت قبله به ریاضیات وابسته است، مسائل مثلا حتی حدود مسائل شرعیه به ریاضیات وابسته است، شبیه حدود مسافت شرعی، یا همچنین مسائلی که مربوط به تعیین خط زوال باز به ریاضیات وابسته است، تعیین طلوع مثلا آفتاب بین طلوعین بازم به ریاضیات وابسته است، مسئله نماز ظهر و صبح و عصر به ریاضیات وابسته است، مسائل مطلق مربوط به احکامی که به ماه برمیگردد، اول ماه، آخر ماه، وسط ماه، به ریاضیات وابسته است. بسیاری از دعاها و ادعیه داریم به ریاضیات وابسته است. یعنی ما اگر مثلا در روایت داریم که هر موقع ستاره کف الخصیب به مثلا دایره نصف النهار برسد اونجا دعا مستجاب است، این به ریاضیات وابسته است. اینا متاسفانه ما چون این علوم رو در حوزه ها الان نداریم، حوزه های قدیم داشتیم اینا همه محاسبه می شود، اما در حوزه های جدید چون این رشته های علمی برداشته شد، متاسفانه یک فقهیست که فقه در بسیاری از مطالب تو این گونه مسائل می بینید راجل می شه. یعنی فقیه وقتی متدبر در علوم ریاضیات نباشه تو این گونه از مسائل راجل می مونه. برای همین است که تمام آخوندهای قدمای ما اینا وقتی وارد حوزه می شدن، یکی از رشته های بسیار خوبی که طی می کردن رشته ریاضیات بود. مثل مرحوم علامه طباطبایی، خودشون 7 سال تمام در نجف خدمت بعضی از اساتید داشتن، ریاضیات می خوندن که آدم آگاهی پیدا کنه. حالا از استادمون که در حدود 14 سال به طور علت دوام، یعنی به غیر از 2 روز تحتیلی در سال، یکی روز عاشورا، یکی روز اربعین نبی عبدالله علیه السلام بود، یعنی 28 صفر، به غیر از این 2 روز 14 سال تمام در کنار درسای دیگری که میخوندن در خدمت آقای شعرانی داشتن همین ریاضیات و نجوم اینا رو داشتن تیمی کرد. خب تقریبا در الان در حدود 40 اثر و کتاب ریاضی دارن که الان بعضی ها کم چاپ شده، مثل این کتاب چاپ شد، بعضیا در حدود شاید بیش از 30 جلد از اون کتاب هنوز چاپ نشد. اینا هست که این خلق کردن بین ریاضیات و مسائل هیئت و نجوم و هیئت ای اشتباهات رو پیش آورد. ولی وقتی میری در فقه راجع به هیئت میخوای بحث بفرمایی، نگاه میبینی آقا اینا هیئت بطلمیوسی قدیمی، اینا دیگه ور افتاده باطل شده. ولی اینکه آقا علم هیئت که ریاضیست، ریاضی هیچ باطل نمیشه. حالا اگر در مباحث فلسفی هم باز تازه یه بحثی پیش میاد که در به اصطلاح وجود به معنای وجود فرضی و وجود ذهنی و وجود خارجی، که وجود ذهنی و وجود خارجی میشن، وجود خارج الفرض به تعبیر مرحوم ابن ترک در تمهید القواعد، اونجا وقتی وارد بحث شدیم استاد تو تعلیقات بر تمهید اونجا این مطلب رو پیش کشیدن، مرحوم آقای شهرانی هم در بحث حرکت جوهری پیش آوردن، تو رساله گشتی در حرکت هم بر عزیزان داشتیم، اونجا هم توضیح دادیم. این هم گاهی هم الان تو مباحث آیون هم میبینی تر هم میشه، میگه خب این مثل اینکه از ما اولین بار آمدم وضع کردم که 2 ضرب در 2 بشه 4، ما الان تو ذهنمون جا افتاده است 2 در 2 میشه 4. حالا از کجا 2 در 2 بگیم 5 چطوری؟ مگه خلاف پیش میاد؟ از امروز بگیم آقا 2 ضرب در 2 بشه 5، درسته؟ که دیگه بیاییم وضع رو عوض کنیم. یه بحثی که در فلسفه مطرح است و اون بحث این است که این گونه از مسائل مطابق با نفس الامر است، که حالا وارد با تو بحث نفس الامر شد. مرحوم جناب علامه هلی رحمت الله علیه سؤالی رو از خواجه طوسی، همین خواجه که الان امروز حرفشو داشتیم، سؤالی در مورد قضایای صادقه و قضایای کاذبه پیش کشید، بعد هم بحث صدق و کذب قضایا رو سؤال کرد. مرحوم جناب خواجه بهشون جوابی فرمودن، بعد فرمود اون چیزایی که مطابق با نفس الامر است صادقه، اونی که مطابق با نفس الامر نیست کاذبه. بعد خواجه سوال کرد نفس الامر چیه؟ علامه از خواجه جواب دادن نفس الامر عقل فعال است. بعد اشکالی جناب علامه مجددن کرد که جناب خواجه فرمایشی دارن. علامه در کشف المراد میگوید که فرمایش خواجه ما را همچون اغنا نکرد، سیر نشد. بعد مرحوم آخون در اسفار حرف هر دو رو پیش کشید، مرحوم حاجی در تعلیقات بر اسفار هم فرمودن که شأن خواجه طوسی که در مطلق رشته های علمی منقول و معقول تألیفات دارد و مدرس رسمی حکمت مشا بود، حکمت اشراق بود، حکمت متعالیه بود، عرفان بود و سیر و سلوک عملی داشت، بلکه در مطلق علوم مجتهد مسلم بود، شأن خواجه اجل از این است که نتونست جواب شمای علامه رو در این مطلب بده، حتما وقت نبود. بعد هست آقا آمدن همین مطلب رو بهانه قرار دادن یه تحقیق بسیار وسیعی رو در مورد نفس الامر انجام دادن، که تو این 34 عیون مسائل نفس که الان به نام سرح العیون فی شرح عیون است اونجا مطرح شد. خب وقتی میریم تو بحث نفس الامر، که نفس الامر باز منتهی میشه در مسائل عرفان به مسئله توقیفیت اسما، که آقا 2 تا 4 تا بر اساس مطابقت با نفس الامر است، 2 تا 5 تا واقعیت ندارد، فقط یک فرض تصور ذهنی است که اون هم وجود ذهنی هم ندارد، وجود خارج از ذهن هم ندارد، بلکه یک وجود فرضی اعتباری صرفی است که با مدائبه و بازیگری وهم و خیال در رهزنی با عقل پیش میکشن. خب اینا ببینید الان بحث ریاضیات میشه، میریم جلوتر، بعد میگه خب حالا نه این هیئت مال قدیم بود، این باطل شده. هیئت از رشته ریاضی است، مگه باطل میشه؟ مگه 2 ضرب در 2 = 4 میشه؟ این میشه گفت قدیمی یا جدیده؟ علم هیئت و ریاضیات احکامشون احکام برهانی است، وقتی احکام برهانی روی ضوابطی که داره درست پیاده بشه، این دیگه ربطی به زمان نداره، به دیروز امروز بازگشت کنه، ربطی به امروز دیروز نداره اصلا. وقتی مطلبی مطلب برهانی شد، در برهان 2 تا از اسماء الله خودشو نشون میده، یکی اسم شریف یقین هست و یکی هم اسم شریف حق. ولی این بطلان ندارد بگیم مال دیروز مال امروز، یک تخیلی است فقط در بین اذهان افتاده، هیئت قدیم با هیئت جدید. برای همین است متاسفانه به قول خودشون هیئت قدیم رو زدن کنار، هیئت جدید آوردن. و حال این که الانم که آقایون در بحث‌های علمی جدید آمدن وارد بحث‌های به تعبیر خودشون اختر فیزیک شدن یا ژئوفیزیک شدن، اون ظرافتی که آقایون قدما در علم هیئت مراعات می‌کردن همین الان آقایون ندارن. علاوه بر زمینی در استهلال، در استخراج اول ماه آخر ماه، در طلوع و غروب، در نمازهای ظهر و مغرب و عشا، چقدر الان می‌بینید از جنبه علم هیئتی که قدمای آخوند ما پیاده می فرمودن با اینی که الان آیون در جدید دارن پیاده می کنن، درست به اون دقتهای ریاضیات اون روز هنوز نرسیدن. درست ریاضیات باطل نیست، نه جدید نه قدیم، اما در مقام استخراج ظرافتی که آخوندهای قدمای ما به کار آوردن هنوز هم جدیدی ها نتونستن اون ظرافت رو به کار ببرن. چیزی در مسائل طب هم همینجوریست. با اینکه علم طب در جدید بسیارم رشد کرده، اصلا فوق تصور رشد کرده، اما باز هم به شما میگم بالاخره بر میگردن به همونی که قدما داشتن. شما هرچه در هر رشته علمی به سوی قدما بروید میبینید اونا دقیقتر رشته های علمی رو طی کردن تا متأخرین، چه در فلسفه، چه در عرفان، چه در فقه، چه در اصول، چه در تفسیر، همینجور برید جلوتر در تمام رشته ها، حتی در هیئت، نجوم، طب، ریاضیات، اینا همه اون قدما حرف اول رو باز میزن. ما یه چند روزی از قدما دور میشیم، بعد میبینیم که نه خیر نشد، به نتیجه نرسیدیم. حالا علم طب جدید خلاصه اومده فرمایشاتی رو پیاده کرد، اما طب قدما بازم در مقام تبابت حرفایی داره. خلاصه نمیگم پیشرفت علمی رو کسی نمیگه مخالفت کنیم، این معنا نداره، انسان باید پیشرفت، اما پیشرفت علمی امروز دقیق تر از اونی که آیون دیروز بهش رسیده باشن بعید به نظر میرسه. شاید از جنبه ظاهری مدتی تجربیاتی بکنیم بگیم خیلی جواب میده، مثلا الان نوارها جواب داده، یه دون نوار 50 سال هم مونده، اما الان فعلا آیون میگن سی دی 500 سال میمونه. کی 500 سالشو دیده؟ صرف کنید بذار 5 سالشو جواب بده. فعلا علی ادعاست از جنبه ضوابطی که میگن به نظر خودشون درست. حالا ببینیم سی دی که الان ضبط کردیم واقعا بریم تو آرشیو ورج بیرون میخوای نگاش داشت ببینیم 50 سال میمونه. هنوز صبر کن با جوجه رو پاییز بشماریم که ببینیم نتیجه چیه. این توریست. به هر حال این مسائل علم هیئت رو بهش توجه کنیم که مسئله فلک اعلا رو اگر جناب خواجه رفتن فلک هشتم گرفتن فلک البروج، و اگر فلک نهم بگیریم فلک اطلس، تفاوت در مقام عمل و محاسبه رخ نمیده، وگرنه خود جناب خواجه در همین زبدت الهیئه فلک اعلا رو در جای دیگر فلک اطلس گرفتن که محیط بر فلک هشتم. چون وقت گذشت ان شاء الله.